نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
How tall will the new Hilton Tower be if Measure HH passes? 375 feet. That's more than double the next tallest building in Beverly Hills. Taller than most buildings along the Wilshire Corridor. It's three times the size of the Statue of Liberty. Vote no on Measure HH. Save the character of our community. It's too big for Beverly Hills.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرض کنم که من چند وقت پیشم خدمتون زنگ زدم قبل از اینکه مناظره های ریاست جمهوری کاندیدای ریاست جمهوری انجام بگیره و یه صحبتی کردیم با هم که من اعتقاد داشتم خانم‌های ترامپ شانس زیادی داره ببره به خاطر اینکه خانم کلینتون آرای مردمی که بهش رأی نخواهند داد اون خواهند شد یا دوست ندارن ایشون رئیس جمهور بشه باعث خواهد شد که آقای ترامپ ببره. و شما اعتقاد داشتید که خانم کلینتون 60-70% خواهد گرفت و آقای ترامپ حد اکثر 30-40%. حالا اون فقط خواستم یادآوری بکنم. من با راجع به مناظره میخواستم عرض کنم خدمتون، دیشب این دو نفر که مناظره داشتن یک چیز بسیار عجیبی که من دیدم که تا حالا سابقه نداشت این بود که آقای ترامپ خانم کلینتون رو تهدید کرد که میندازش زندان و این یادآور ناصرالدین شاه بود برای من که هر کسی رو که خوشش نمی اومد دستور میداد همونجا تو کاخ گلستان اعدامش کنن. این یک چیز بسیار عجیبی بود که یک نفر بخواد توی آمریکا به حساب با این وضعیت دموکراسی که داره بخواد رئیس جمهور بشه و این چنین تهدید بکنه و هیچ مشکلی هم براش پیش نیاد. اینجوری که داریم میبینیم به نظر میاد هیچ مشکلی پیش نمیاد. خودش هم میگفت من توی خیابون پنجم اگه بیام توی نیویورک یکی هم بخوشم با همه به من رأی میدن. حالا داره این موضوع رو ثابت میکنه. صحبت مقاله
راجع به ایشون نه صبر کنید. ببینید، اولا درباره این موضوع بذارید چند تا نکته رو با هم روشن کنیم. اولا شما بر اساس اصل آزادی بیان مادام که در از یه حدی کلامتون و یا رفتارتون نمیگذره این حرفا رو میتونید بزنید. من خیلی راحت میتونم بگم میبرم دادگاه به زندانم میندازمتون. من فکر نمیکنم یه همچی چیزی در دادگاه امریکا به عنوان جز در شرایط خاص تهدید باشه یا جرم باشه. بنابراین اون حرفو زدم. بعدم بسیاری از مفسرین اومدن گفتن این تیکش رو شوخی کرده، که البته اشکال کار در خصوص آقای ترامپ اینه که حرفی میزنه بعد اون کسانی که باید ازش جانبداری کنن از این حرفا میزنن، ولی مطلبی که میفرمایید در کلیتش درسته. چند تا نکته اینجا مطرح عزیز. اول، در امریکا اصل تفکیک قوا هست، بنابراین قوه مقننه، مجریه و قضاییه متفاوته. دوم، دادستان امریکا دادستان آقای ترامپ نیست، چون ایشون برخی از اوقات با لغت خودخواهی که مشخصه شخصیت خودشیفته ایشون هست میگه مای فرض کنین اترنی جنرال، بنابراین گویی که مال ایشونه. سوم اینکه ایشون نمیتونه اینستراکت کنه، دستور بده. علتش این است که هم تفکیک قواست، ایشون میتونه یه درخواستی داشته باشه و این کاملا برمیگرده به دادستان کل که بخواد اقدامی بکنه یا نه. چهارم، اگر ماجرایی که مربوط به خانم کلینتون در خصوص ایمیل هست، 7 تا به اصطلاح سیستم تحقیق، حالا اصطلاحش که بیشتر از جانب جمهوری خواها بوده جز یکی که مشترک بوده، همه به این که ایشون جرمی رو مرتکب شده، جرمی که مرتکب شده که مستحق مجازات یا زندان باشه رو قبول نکردن. FBI به این نتیجه نرسیده. اینکه شما بگید که کار بد، غلط، اشتباه، خطرناکی بوده حتما، و هم اون معذرتش رو خواسته، نه اینکه بگم حالا کافی هست یا نیست، ولی ماجرا در حد جرم نیست که ایشون هم ایشون رو محکوم کنه، هم حکم زندان رو صادر کنه و راهی زندان کنه. بنابراین آنچه که شما میفرمایید ناشی از یک زمینه ای است که در مناظره دیروز مشخص بود. آقای ترامپ با دو تا مسئله باید میجنگید و در اون زمینه حداقل کار خودش رو کرد. مورد اول این بود که بیس رو نگه داره، یعنی 30% یا 40-30% مردم امریکا یا یه چیزی نزدیک 50-60% یا 70% جمهوری خواها رو نگه داره و اجازه نده که دومی اتفاق بیفته که رهبران حزب جمهوری خواه از او فاصله بگیرن. حالا که 16 تا سناتور گفتن به او رأی نمیدن، تعداد ادامه پیدا کنه، همش 50 فکر میکنم 7 تا یا چیزی نزدیک اون هستن که جمهوری خواه هستن و یا مجلس نمایندگان یا مخصوصا فرمانداران. به همین جهت هست که میخواست دوتا کار رو بکنه، بیس رو نگه داره و این گروه رو که داشت با سرعت بعد از افشا شدن اون ویدیوی یا به هر حال صدای وحشتناک غیر قابل قبول و تصور که میشه راجبش حرف زد، داشتن ازش فاصله میگرفتن و گرچه به نظر نمیرسه هیچ راهی برای حذف ایشون وجود داشت مگر خودش داوطلب به این کار میشد، حتی گفتگوهایی بود که البته انکار میشه، شاید هم چنین باشه که معاون ایشون میخواست کناره بگیره و این در حدی که من میدونم سابقه ای نداشته، جلو اون دوتا رو گرفت. بنابراین از نظر اینکه پرفورمنسی آقای ترامپ داشت برای دو چیز، که اولا اون درصد پشت سر خودش نگه داره و به رهبری جمهوری خواه اجازه نده علیهش اقدام کنه، دوم بسیاری که شاید آماده بودند از اون فاصله بگیرن رو فعلا نگه داره. ولی از اونجایی که به نظر میرسه چند تا تیپ دیگه هست، حتی گفته شده یکی از اونا از اینم بدتره و اینا رو شاید هر دو سه روز یکی رو اینا رو منتشر کنن، برای اینکه به هر حال یه جنگ بسیار کثیف مبتنی بر بازی بیرحمانه و زشت سیاست در صورت بد خودش که همیشه تا حدودی قسمت‌هایی از اون پنهان بود و امروز آشکار شده ادامه خواهد داشت. بنابراین مایلم این نکته رو عرض کنم که این موضوع هم طور که شما گفتید موضوع فوق‌العاده مهمی است و معمولا در یه جای مانند امریکا نه چنین قدرتی وجود داره، نه چنین حقی وجود داره و نه چنین اتفاقی میافته و بعد گفتگوی از این قبیل هم هرگز در حدی که میدونیم یا حداقل ظرف 100 سال گذشته که کمی باش ازش خبر داریم این گونه نبوده که کسی بگه اگر من انتخاب شدم احتمالاً با تو چنین میکنم، اونم از طریقی که مسیرشو کاملا مشخص و معین میکنه. بنابراین از این بابت نه، ولی از نظر فرم بدون تردید خانم کلینتون برنده بود. چون الان دوست عزیزی اعلان متفاوت کردم ولی مثلا تعجب آور آمارای اولیه که بعدا احتمالاً به همین نزدیکی تایید میشه 57-34، من نمیدونم وقتی 57% مردم میگن خانم کلینتون بهتر بود، 34% آقای ترامپ که کاملا مشخصه با توجه به بیس، بعد ما بگیم مناظره رو ایشون بردن. مناظره رو ایشون در این دو جهت که بدون تردید موضوع مهم اساسیش بود برد، ولی نه علیه خانم کلینتون، نه برای گرفتن رأی، نه برای انتخابات. او برای که الان مورد هجوم قرار نگیره و ضمناً بیس رو که کاملا در مسیر حرفای اونا بود، یعنی دقیقاً از حرف این که تو دروغگویی، از این که تو چنین و چنانی، یا همون حرفایی بود که اون عرض کردم 50-60% یا 70% جمهوری خواه که حدود 30% مردم امریکا رو در بر میگیرن رو پشت سر خودش داره و این وضعیت فرقی نمیکنه که راجع بهشون چی گفته بشه، چون بسیاری از اون گروه ها این گونه خودشون هم ذهنشون و زندگیشون هست. و بعدم در خصوص اون تیپ مجبورم این جمله رو عرض کنم که شما اگر از 100 تا امریکایی دوربرتون بپرسید که آیا پسر شما، شوهر شما، برادر شما، پدر شما حرفایی از این قبیل رو هرگز گفته، به شما میگن نه، چون این حرفا بیش از حد یه شوخی و حرف عادیه. بعدم تازه درباره مردا اگر گفتگوی میشه میان مردا موضوع مردانه است، موضوع زنا اونم به این شکل و فرمیست، اونم با اشاره به خانمی که فرض کنید ازدواج کرده، من خواستم بهش نزدیک بشم مثلا نشد، یا تو میتونی این کار رو بکنی، کسا بیانش هم زشته و بعد به خاطر اینکه معروفی بتونی از مجازات بگذری، که اصلا همطور که شما گفتی اصلا ارتباطی به اینکه تو معروفی این کارو بکنی و بعد برن اتفاقا به میزانی که تو معروفتر و مشهورتر هستی، با جرائم کوچک بیشتر میتونی به زحمت بیفتی و آسیب ببینی، به دلیل اینکه همچین دخالتی در سیستم حقوقی امریکا به این راحتی نمیتونی بکنی. بنابراین مسئله جدی‌تره. حالا بگذاریم ما پیام‌ها رو بشنویم، مطالب دیگه اگر هست خوشحال میشم بشنوم. در خدمت هم شنگ و رجمن با ما باش.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لابهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو بله سلام عرض میکنم.
سلام عزیز بفرمایید.
بله عرض کنم که من اتفاقا دلیل اصلی این که میخواستم صحبت کنم با شما همین چهره زشت سیاسیه که توی این مناظره ها واقعا بجز مناظره ها کل این مبارزات انتخاباتی آدم میبینه، چون ظاهرا این که کسی کی برد و کی باخت اصلا تغییری توی دفعه اول مناظره اول هم تغییری توی
نداشت. ببینید عزیز نصب کنید نه یه بذار اگر یه صحبت کنیم من دلم نمیخواد صحبت ها همین گونه باشه. نه ببینید عزیز، ماجرای برد و باخت، ماجرای برخی از اوقات همطور که عرض کردم این است که کی بهتر عمل کرد، ولی معمولا همراهش هم این است که کی باش موافقه. به همجاست که در مناظره قبلی هم خانم کلینتون رو که تقریبا در کل امریکا و در 6-7 ایالت اصلی عقب بود جلو آورد، نه تأثیر داشت، ولی تأثیری که اینا داره به دلیل اینکه 2-40% این طرف اون طرف نشستن، چه جمهوری خواهد که دموکرات، که تقریبا نمیخوام بگم کاملا، تقریبا رأی رو مشخص دارن. فقط همطور که شما به درستی گفتید ممکن اگر خیلی زیر بمباران قرار بگیرن رأی ندن و این موضوع مهمیه. اما اون 20% وسطن که معمولا آدمای سختگیرتری هستن، این حرفا رو هم کم و بیش شنیدن، ولی اگر در هر مناظره یا هر هفته 1-2% حتی 1% تغییر پیدا بشه و روند داشته باشه، اون ترند رو داشته باشه، چون موضوع لحظه‌ای از نظر علمی نیست، موضوع ترنده، روندی که هست، روند حرکت کرد بعد از کانونشن جمهوری خواه به نفع جمهوری خواه، بعد از کانونشن دموکرات ها به نفع دموکرات ها، ولی بعدن ظرف مدت کوتاهی بعد از اون به سمت جمهوری خواه آمد و آقای ترامپ رأیش به طور کلی و در زمینه‌های مختلف به ویژه ایالت هایی که مهم رأی برای که ایالت ها هستن که انتخاب میکنن به نفع ایشون، و به همین جهت بود که شما اگر مسیر رو کاملا نگاه کنید کاملا به ضرر خانم کلینتون بود. مناظره قبلی مسئله رو چرخاند و بنابراین چون در مناظره قبلی خانم کلینتون به اعتبار کلی برنده بود، یعنی مردم بیشتر باش موافق بودن، رأی آمد به سمتشون. بنابراین قبل از مناظره دیشب خانم کلینتون تقریبا همه جا، حتی در اوهایو که اصلا موضوع مهمتری هست بدانید که اونجا خیلی عقبتر بود، اگر شما نکنم 2% جلو افتاده بود. حالا شما خواهید دید که پنجشنبه یا جمعه این فاصله بیشتر بیشتر میشه. ضمناً رأی رو در امریکا کمی درصد بیشتری خانما میدن و اصولاً 2 گروه هستند که نقش مهمی دارن، یکی زنان سفیدپوست تحصیل کرده جمهوری خواه. اونا به نظر میرسه که الان فاصله رو میگن 25%. این قسمت آخر رو عرض کنم، اگر چنینی از نظر انتخابات، یعنی این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، حتی ترند و روند در همین حد هم بمونه، خانم کلینتون احتمال انتخابش بسیار قطعی است، یعنی اینقدر قطعی است که تا از بار دوم آقای کلینتون هم بیشتر، ببخشید آقای اوباما هم بیشتر خواهد بود. بنابراین اون وضعیت رو بهش باید نگاه کرد. مناظره نقش داره، اثر داره، هم در جهت خانه نشاندن یه دی، هم در جهت برانگیختن یه دی، و هم برای کسانی که در این وسط هستن. حتی گروه 29 نفره هم که در CNN مورد قبول خواهد، یک نفر که اینا بی طرف، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، دیسایدد بودن، یه نفر به آقای ترامپ، 9 نفر نظرشون رو به سمت خانم کلینتون چرخوندن، 10 نفر و 19 نفر هنوز در این زمینه مردد بودن. نه تأثیر مناظره ها داره عزیز، ولی
بله.
اون قسمت اولش درست هست، بنابراین برمجه هست که مناظره میکنند و بقیه ماجره ها. اگر جان
بله من همون روی قسمت آخر فرمایش شما که فرمودید رأی زنان اهمیت زیادی داره، رو اون موضوع میخوام صحبت کنم که اتفاقا تو همین دوتا مناظره و حتی همون نواری که پخش شد و همه شنیدن و خود آقای ترامپ اعصابش معلوم بود شدیدن خورد بود، بیشتر بعد از اینکه صحبت اون نوا شد تهدید کرد که زندانی میکنه خانم رای، البته خب زندانی که نمیتونه بکنه، اما اون تهدید کرد. عرض کنم که مشخصا خانم کلینتون توی این دوتا مناظره هدفش رو گذاشته روی خانوم ها و داره یه جوری صحبت میکنه که به حساب یه امتیاز ویژه‌ای قائل میخواد بشه برای یا نه اینکه بخواد حتی مستقیما بگه، اما این موضوع رو داره نشون میده. و اتفاقا یکی از مشکلاتیه که حتی برای خیلی از مردا پیش اومده، به خاطر اینکه ایشون تا الان نشون میداد مثل آقای اوباما یک گروه خاصی رو که حالا آقای اوباما بگیم سیاه‌پوستا و ایشون رو بگیم خانوم ها، گروه خاصی رو حمایت نمیکرد و اینطور نشون میداد که میخواد رئیس جمهور کل مردم باشه. اما اینجوری که الان داره پیش میره و خصوصا ایشون باید جاستیس سوپریم کورت رو معرفی بکنه، این یه مقدار زیادی وحشت ایجاد کرده برای خود مردها که همین الان قوانین خانواده و قوانین زنان به اندازه کافی بر ضد مردا هست و حالا ایشون الان روشش رو به این سمت گرفته که بخواد اینها رو بدتر هم بکنه. بخواد با این قاضی که میخواد معرفی بکنه، این موضوع یه موضوعی شده که الان دو تا آپشن وجود داره، یکی آقای ترامپ یکی هم خانم کلینتون، که هر کدوم یک جوری مصیبتی شدن برای رأی دادن.
البته ببینید، نمیدونم، هست داری حتما آگاه هستید و با آگاهی این مسائل رو میفرمایید، ولی موضوع هر کدومش کمی که جایی گفته بود. مورد اول عزیز که مهمترینه، فرض بفرمایید شما یا من مشاور خانم کلینتون یا آقای ترامپ بودیم، شما باید بدونید که الان تنها موضوعی که مطرح بردن انتخابات، این موضوع 98-99 درصد، 1% مربوط به بعد از اون و به هر حال اتفاقات بعدش. پس بنابراین اگر به خانم کلینتون این رو بگن که متاسفانه یا خوشبختانه حرف درستیه، شما اگر رأی خانم ها رو داشت باشید، به ویژه رأی خانم های حتی درصد کمی تحصیل کرده های جمهوری خواه رو 100% شما انتخاب میشید. ایشون معلومه بحثش درباره این نیست که من رئیس جمهور همه هستم، گرچه این حرف ممکنه بزنه، ولی معلومه تارگت گروپش اونجاست. عزیز شما اگر بخواید فرض کنید خمیر دندونی رو، شامپویی رو، لباسی رو تبلیغ بکنید، این رو به کسانی میگید که خریدارن و حرف شما تأثیر میذاره تو فروش شما. شما نمیرید سراغ یه گروه دیگه حرفای کلی بزنید کار رو دستون بمونه. پس بنابراین اولین مطلب اینه که اگر چنینه چنین. دوم، نظری که شما میفرمایید درباره این که ماجرای سوپریم کورت مرتبطه، بعد سوپریم کورت رو مرتبط کنید به قوانین کلی مربوط به خانواده، کمی کمی در کلیتی که مربوط به موضوع سخت جنین ابورشن، ماجرای موارد کلی که مورد اختلاف هست، ممکنه موضوع ماجراش به سوپریم کورت برسه، ولی آنچه که به عنوان قوانین حاکم بر خانواده هست، اینا اولا به سوپریم کورت اونقدر مرتبط نیست. دوم، این موارد درست است که هست، داری نظرتون اینه که علیه آقایونه، ولی اگر شما نگاه کنید اشکال کار در اینه که هنوز ازدواج ها نابرابره، در مدت زندگی نابرابره، ولی طلاق برابره. ولی اگر ازدواج های برابر صورت بگیره، در مدت زندگی زناشویی هم هر دو برابر باشن، بر اون اساس قوانین علیه آقایون نیست. یعنی این حرف درست نیست. این حرف فقط وقتی درسته که شما اولا یه واقعیتی رو مطرح کنید که ازدواج ها نابرابرن، ولی آخر کار میخوان در طلاق برابر بشن، جای گفتگو داره. دوم، فرض بر این باشه همچنان که این مرد به ویژه از نظر مالی که چون نقش بیشتری داره، ولی بعدن عملا نقش مساوی در وقت تقسیم پیدا میکنه. حرف شما درسته، ما نامساوی آمدیم، چرا باید مساوی بریم بیرون؟ ولی فرض بر این که دوتا آدم باید مساوی وارد بشن، این انتخاب اونا بوده. شما نگاه کنید به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر چی میگه؟ میگه هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت، نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق، هر دو دارای حقوق مساوی. بنابراین قاعده دوتا انسان سالم این نبوده که شما به عنوان یه مرد با درآمدی یا امتیازاتی از هر نظر دو برابره یه خانمی بری باش ازدواج کنی، 5 سال، 15 سال، 25 سال باش زندگی کنی، بعد آخر کار وقتی گفتن تو خیلی بیشتر پول در آوردی و بقیه ماجراها، ولی مثلا مالی نصفش. در جهت مسئله حضانت فرزندان به نظر من قانون علیه آقایون نیست. قانون اتفاقا در بیشتر موارد این برابری رو رعایت میکنه، ولی اون چیزی که به عنوان interest of the child یا children هست، یعنی منفعت کودکان، به دادگاه ها که این آزادی رو دارن. بعد از ارزیابی و evaluation معلومه بیشتر بچه ها رو به مادر میدن که یک مادرها توانایی بیشتر دارن، دو بچه ها میخوان با مادر باشن. بنابراین در اون زمینه علیهشون نیست. این که شما من بفرمایید در برخی از ایالات امریکا، حتی ایالت کالیفرنیا که من کاملا باهاش آشنا هستم و ده ها بار به خاطر مسائلی که اون زمانی که کار تراپی میکردم به دادگاه رفتم، من همچین نظری رو ندارم عزیز. و به همین جهت است که وقتی که 89% مردم در ایالت کالیفرنیا اشکالاتشون خودشون حل میکنن، 11% میرن به دادگاه ها و در اونجا این احکام صادر میشه، این گونه است. بنابراین این که شما به من بفرمایید به خاطر انتخاب سوپریم کورت خانم کلینتون وحشت به وجود آورده، با تو موافق نیستم. به من بگید این وحشت رو میان یک باورمندان مذهبی آورده که درباره موضوعی بویژه و مهمتر از همه سخت جنین و ماجراهای دیگه حقوق مساوی یا حتی نظر شما رو بگیریم به نفع خانم ها رأی میده، اون رو میپذیرم، همیشه هم بوده. الانم اینا در مورد انتخابات حزب جمهوری خواد تکه اصلیش روی سوپریم کورت هست که مخصوصا ظرف یک یا دو مرحله بعدی این رابطه ای که الان 4-4 هست احتمالاً 5-4 و بعداً 6-3 خواهد شد اگر دو دوره، یعنی 8 سال دیگه دموکرات ها رئیس جمهور باشن، به ویژه وقتی که مجلس سنا رو ببرن، به خاطر اینکه ماجرای سوپریم کورت در حدی که فکر میکنم به مجلس نمایندگان ارتباط نداره، در حقیقت پیشنهاد رئیس جمهور هست به مجلس سنا، و اگر مجلس سنا که احتمال داره از جمهوری خواه به دموکرات تبدیل بشه، نمایندگان فاصله بسیار ممکنی مقداری را از دست بدن، اون موقع خیلی راحت تر این کار خواهد بود. و اون حرفی که شما میزنید که نفر پنجم و ششمی که وارد سوپریم کورت میشه به دلیل سن و بازی، یکی به دلیل جای خالی، یکی به دلیل سنی که احتمالاً یکی یا دو تاشون خواهند رفت، کاملا در اختیار دموکرات ها قرار میگیره، یا حداقل گرایش هایی که دموکرات ها دارن اون رو کاملا میفهمم. و بیس مذهبی، بیسی که با ماجرای ازدواج و طلاق و بچه و اینها مسئله داره، کاملا حق با شماست. و درباره بقیه قوانینی که برمیگرده به برابری و برمیگرده به تساوی حقوق زن و مرد، حق با شماست. ولی اون چنان وحشتی یه جای نگران میشه به وجود میاره. بعد اجازه بدید باز دوباره برگردیم عزیز. اگر شما فکر میکنید کسانی که عضو حزب جمهوری خواه و دموکرات هستن و معتقدن اول حزب بعد حتی امریکا بعد اعتقادشون، یا اونایی که معتقدن اول اعتقادشون بعد حزبشون بعد امریکا، چون فرق نمی کنه تقدم تأخر، اینا رأیشون عوض نمی کنن. یعنی اینا نه، اگر خانم کلینتون بیاد بگه من اصلا دوتا یا یکی جمهوری خواه رو میذارم اصلا اسپارم بده، اونا بهش رأی نخواهند. بنابراین ماجرای این نیست که ما به کی رأی میدیم، ماجرا این است که میخوایم کی انتخاب نشه. و چون ماجرا به اونجا رسیده، اگر شما من بفرمایید از نظر تاکتیک کار، حتی استراتژی، نه تاکتیک، از نظر استراتژی، استراتژی خانم کلینتون و دوربرشون برای بردن انتخابات درسته؟ کاملا باهاتون، یعنی کاملا اینو عرض میکنم. شما من بگید این اخلاقی نیست، انسانی نیست، عمومیتی رو که باید رئیس جمهور داشته باشه نداره، حق با شماست. ولی ما در صحنه سیاست و قدرتیم عزیز، ما در صحنه عدالت و انصاف متأسفانه نیستیم. ماجرای سیاست ماجرای دیگری است. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روان جامعه شناسی اخلاقی و حقوقی درس می‌دادم، جامعه شناسی سیاسی درس می‌دادم. تفکیک سیاست و قدرت با مفهوم نظم و موضوع عدالت و بعدن حکومت دموکراسی، اینا پدیدهای بسیار بسیار پیچیده‌ای هستن و اینا مواردی هستن که اگر وقت باشه همه اینا رو میشه تفکیک کرد. بنابراین من پنهان نمی کنم، چون نمیخوام کسی در این زمینه فکر کنه دارم رول بی‌طرف رو بازی میکنم، نه، من اصولا در مبانی فرض کنین 10 گانه اولیه حزب جمهوری خواه قدرن با 8 تاش سخت مخالفم و بنابراین هرگز اصلا نمیتونم به جمهوری خواه خودم رو نزدیک ببینم. برعکس وقت انتخاب اقلن از 10 مورد اونا میتونم بگم با 7-8 تاش موافقم. پس بنابراین یک، تکلیفم روشنه. دو، من در خصوص آقای ترامپ به دلیل کمی آشنایی به مسائل روانی اجتماعی، ایشون رو نه آگاه، نه دانا، نه توانا نه اصلا قابل اعتماد برای دادن یه پستی در حد اداره کردن یه مؤسسه خیلی کوچک آموزشی یا حتی اقتصادی میبینم. ایشون در یه چارچوب محدودی مربوط به آنچه که بنوان ریال استیت و ساختمان هست، با توجه به آنچه که بنوان نوسانات و فلکچویشن اقتصادی میشناسیم، با توجه به پولی که احتمالاً از پدر این گونه گفته شده 14 میلیون دلار به دستش رسیده از اونجا شروع کرده، با توجه به پایین و بالا رفتن، با توجه به این که حقیقا نمیدونم الان چه خبر هست، تازه اونم جای گفتگو داره برای که این موضوعها موضوعای کاملا پیچیده اقتصادی هست، اون رو میتونم ببینم. ولی برای ریاست جمهوری امریکا، برای مسائل سیاسی، برای موضوعای اقتصاد عمومی، برای موضوعای خانواده، برای نگاه به مذهب، برای موضوع آموزش و پرورش، برای نگاه به وسایل ارتباط جمعی، به هیچ وجه ایشون رو قابل و شایسته نمیدونم. مسئله اصلی اینه، خانم کلینتون 30 سال یا کمی بیشتر، دیشب اشاره کرد تو این کار بوده، یه دختری است که از بزرگترین و معتبرترین دانشکده حقوق، یعنی دانشگاه ییل که اول، استنفورد الان دوم، سالها این گونه بوده، کلمبیا و فرض کنین هاروارد سوم و چهارم، از اونجا فارغ التحصیل شده، از روز اول اونجا بوده. حتی دیروز این 4 تا خانمی که آقای ترامپ برده، یکیشون یه دختری است که در وقتی که ریپ شده 12 ساله بوده، ایشون وکیل تسخیریه، یعنی چیزی بوده که پابلیک دیفندنت بوده، کورت ایشون رو با توجه به اینکه مأمور این نوع چیزا بوده گفته که از این موکل تو باید دفاع کنی، و بعدن تازه به پری بارگن رسیدن یا هر چیزی از این قبیل. ایشون نمیتونسته غیر از این عمل کنه. شما اگر وکیلتون علیه شما عمل کنه میتونید سوش کنید، حتی اجازه کارش رو ازش بگیرید. مثلا تعجب میکنم که ماجراهایی به این روشنی رو به دلیل عدم توجه و آگاهی میارن اونجا علم میکنن که ایشون علیه دختر 12 ساله عمل کرده. بعد حرف این است که بعد از اینکه حکم اونجا شد ایشون خندیده. مثلا چون ما تو مبهوت میمونم. شما من بگید کارش غیر قانونی بوده؟ کارش حتی قانونی بوده. بعد رو ایشون از طرف دادگاه گفته تو بیا وکیل تسخیری بشو، دادگاه پولشو داده. برای که اون آدم وکیل نداشته. و بعد شما اینو بیارید روز لحظه قبل بنشونیدش و واقعا همون سبب شد که به نظر من چهره مناظره عوض شد، برخلاف تصور تاثیر بد و منفیش. و دوم خانم کلینتون رو به هم ریخته بود، اصلا توش تردیدی نیست. خانم کلینتون دیشب اون نقشی رو که داشت نداشت. حتی من در گفتگویی که با جامعه بودی در تلویزیون خوب پارس داشتم، یعنی تلفنی گفتگوی کردیم، این نکته رو اشاره کردم. من 3-4 مورد به راحتی میتونستم توضیحات واقع بینانه بیشتر و بهتری بدم از اونجایی که خانم کلینتون داره، واسه من تعجب کردم. من تو دیشب فکر می‌کردم که ایشون برخلاف اون همه حرفا اصلا خودش آماده برای یه مقدار سوالای مقدر، از جمله مسئله اینکه ما دو گونه عمل می‌کنیم به صورت خصوصی، پرایوت و پابلیک، همه این کارو می‌کنه. ما لباس پرایوت و پابلیکمون متفاوته، ما کلاممون متفاوته. و بعدم ماجرای فرض کنید مورد ماجراهای مربوط به مالیات یا ایمیل یا چیزهای از این قبیل یه مقدار جوابای مشخص و معین تری داره. حتی قبول و اعتراف به اشتباه، به خطا، به کار بد، غلط و خطرناک، برای که اون راه درستشه. حتی از نظر تاثیرگذاری درسته در صحنه سیاست ماجرا چیز دیگری است، ولی به نظر من برخی از وقت وقتی همه دارن اطلاع رو دارن، شما بهتر واقعیت و حقیقت بگید، برای که اونی که بیشتر میشه بهش اهمیت داد. به هر حال بحثا و گفتگوهای فراوانی دفعه قبلم صحبت کردیم. من از اونجایی که بقیه دوستان همه روی خط موندن، بذارید ازتون خواهش کنم که یه وقت دیگه اگر خواستید بذارید مناظره بعد از چهارشنبه رو، چون شما فرانسوی مثل تنها کسی هستید که علاقه من بودید. من دفعه قبلم با شما صحبت کردم، با هیچ کسی دیگه صحبت نکردم. خودم البته برخی از وقت اینجا اونجا حرفی زدم. چهارشنبه احتمالاً با جناب میبودی در ساعت 2 ربعی که در خدمتشون هستم حتما این گفتگو رو خواهم داشت. بنابر اگر مطلبی بود الان خوشحال میشم اونجا در میوزید، ولی خوش آشان با تون صحبت کرد.
خیلی خیلی متشکرم. من فقط یه نکته کوچیک رو عرض کنم که من منظورم از سوپریم کورت اون به حساب مواردیه که اینها میبرن اونجا و عرف قضایی میشه. بنابراین در مورد حتی مسائل خانواده اینا تاثیرگذار میتونن باشه.
درسته. در حال ممنون
هستم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار.
چند رجبن بعد از چند پیام. بابا.
I انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندان پزشکان عزیز می رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می گردد. به پزشکان و دندان پزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت Continuing Education Credit تعلق می گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Major HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to میجر ایچ ایچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
نمایش عارفنامه، شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یک شنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب در گیندی آدیتوریوم در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketer.com/persianarts و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-4141.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بعد بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم، ممنون میشم اگر ما رو از رو میکروفون بردارید رو اسپیکرتون.
یه اسپیکر نیست، ببخشید.
پس از راه دور شما چجوری؟ اوکی بفرمایید عزیز.
خسته خسته نباشید. ببخشید دیگه سعی کنم نمیدونم کاری نمیتونم فکر کنم باید انجام بدم. ببخشید آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادید و ممنون از زحماتتون. من راستی سالم راجع به دختر کوچیکم هسته، 3 سال و 2 ماهه هسته. ما یه مشکلی با
ببخش عزیزم. آیا فرزند دیگه دارید یا همین یه دونه؟
بله تو یه پسر 9 ماه هم دارم.
بله
دخترم یه مشکلی پیدا، یعنی مشکلی بوده تو این دختر من که ما از اولم اینو احساس میکردیم که این مشکل هست و دنبالش رفتیم، ولی متاسفانه به ما گفتن مشکلی نیست و بعدن حادتر شد. الان این مشکل در واقع اینطوری بودش که دختر من وقتی کوچیک بود، تقریبا 9 ماهش بود، اینو تو صندلی ماشین وقتی ما میذاشتیم یه جوری اینطوری وقت یه حالتی مثل حرکت چجوری بگم انگار که میرخصید یا انگار چجوری سریداش نمیتونست آروم بگیره، یه حرکت های خاصی سریداش انجام میداد، سرش رو به سمت عقب خم میکرد و انقدر این حرکت رو انجام میداد تا از جایی که حرکت کردیم به مقصد برسیم و این همیشگی بود، یعنی امکان نداشتیم رو بذاریم تو صندلی ماشین و ایشون بدون این حرکت آروم بشین، همیشه این حرکت بود.
آیا هیچ جای دیگه هم اونو نشون میداد یا فقط همونجا بود؟
نه حالا من بهتون توضیح میدم، فقط توی صندلی ماشین این کار میکرد. این داستان ما یه بار با وقتی که خیلی کوچیک بود، تقریبا 1 سالش بود، چون خیلی حرکتش عجیب بود برای ما، ما حتی فیلم گرفتیم، من بردم پیش یه روانپزشک کودک و اینا نشون دادم، گفتن که نه حساسیت نشون ندید، چیز خاصی نیست و احتمالاً بخاطر که خسته است، زیاد جدی نگیر، یعنی جدی نگیر، این هیچ مشکلی نیست. تا اینکه دختر من این حرکت رو همچنان ادامه میداد تا تقریبا 2 سال و نیمش بود، همچنان ولی 2 سال و نیمش بود دیگه مثلا این جلوی صندلی پدرش رو مثلا که مثلا رانندگی می‌کرد می‌گرفت ولی شروع می‌کرد این حرکت رو انجام میداد، تکون می‌خورد اصلا یه جوری که
نه ببینید، اولا تعجب میکنم از اون روان پزشک، ولی با اون کاری ندارم. به من بگید تکون میخورد با سرش بود یا بقیه بدنش؟
نه ببخشید من اینطوری مجبورم توضیح بدم، با سرش رو یه جوری انگار که میترخون تو صندلی، دستش رو به یه جایی میگرفت، باسنش رو میترخون به سمت عقب و جلو.
ببخشید از زمشون شما همارو اول سرش رو اینجوری میکرد، حالا نه یه سر اینو در من حرکتش برام مهمه، حالی که داری توصیف کنی من که ندیدم.
بذاری من توضیح بدم بهتر. وقتی که خیلی کوچیکتر بود، یعنی نوزاد بود، تا تقریبا 1 سال و نیم، اینطوری کمرش رو به سمت جلو میداد، سرش رو به سمت عقب. وقتی یه نظر بزرگتر شد، تقریبا شد 2 سال که مثلا یه نظر بیشتر انگار کنترل روی حرکاتش داشت، این از اون حالت در اومد، دیگه رو سرش نبود، روی قسمت باسنش بود، این باسنش رو کاملا تکون داد، مثل کسی که به وقتی بیا فر میده، حالا چجوری
نمیدونم،
میترسون و این صندلی جلو میگرفت. این تقریبا 2 سالونی این حرکت رو فقط هم تو ماشین، یعنی فقط توی صندلی ماشین حرکت رو انجام.
خب حالا سب این همینجا بیستی، آیا هیچ تا همین 2 سال و نیم هیچ جای دیگه هیچ رفتار غیر عادی دیگه، از صدا گرفته، در قضا گرفته، توی حمام گرفته، توی ارتباط با دیگران گرفته، هیچ جای دیگه هیچ چیزی رو غیر عادی نشون میداد؟
چرا؟ دقیقاً همین مشکلات ما خیلی زیاده، دقیقاً همین بود. دختر من به خاطر اینکه 34 هفتگی پریمتون به دنیا اومد، حاملگی بسیار سختی داشتم، به دنیا اومدنش با یه حالت واقعا پنیک بود، اصلا خیلی داستان سختی داشتیم برای زایمان و 3 هفته توی دستگاه بود و اینا، ولی به هر حال برای خودش در 34 هفتگی خیلی وزن و چیزایی که به گفتن عالیه، ولی به هر حال این مشکل بعد تو 1 سال اول زندگیش خیلی مریض میشد، خیلی خیلی زیاد، یعنی با یه سرماخوردگی کوچیک ما کارمون به بیمارستان میکشید. بعد دخترم به شدت از همون کوچیکی من خیلی سرکم، چون وقتی توی دستگاه بود بهش شروع کردم با باطل شیر دادن، دیگه نمیتونه، یعنی سمیمنو نمیگرفت، ما همه کار کردیم حتی پرستار بودیم نمیگرفت دیگه. بعد از اونم سختی تو شیرش، انقدر شیرهای مختلف برای عوض کردن، ریفلاکس معده داشت و بعد از اون مشکل غذا، بله به شدت با غذا خوردن داستان داشتیم که البته هیچ فشاری بهش نمی آوردم، هرچی رو میخورد ولی خیلی پیکی بود، خیلی هنوزم همینطوریه، خیلی چیزای
خاصی هست. بذارید حالا بذارید چند اولا شما با همسرتون که نسبت فامیلی نداره؟
نه
اوکی.
نه
شما هر دو الان چند سالتونه؟
من هر دومون 35 سالمونه.
اوکی، به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون، خانواده پدری و مادری هر دو، یعنی چهار تا خانواده، مسائل خاص حتی پزشکی و یا اعتیاد و یا خودکشی و یا اشکالات روانی چی داشتید عزیز؟
بله بله، من پدرخوهرم البته از زمانی که من در جریان بعد از ازدواج با همسرم میدونم که ایشون به شدت منیک دیپرشن دارن، پولار هستن و خب قرص و اینا مصرف میکنن، بعد دیگه از دیگه خانوادهشون خیلی در جریان نیستم چون هیچ کدومشون نیستن، یعنی خیلی
از همسرتون نشنیدی چه خبره؟
نه ایشونم به خاطر اینکه از یعنی کلا این کشوری که الان هستیم به دنیا اومده و اینجا تقریبا بزرگ شده، خیلی ارتباطی با خانواده یعنی ارتباط فامیلی دورادوری داره، یعنی خیلی در جریان نیست، چون اینا اینجا که اومدن تقریبا خب خودشون بودن، زیاد با خانواده‌شون تو ایران در ارتباط نبودن یا زیاد ایران نمی‌رفته همسرم. ولی اون چیزی که من تنقض کردم اینه که توی ما پدر خواهرم این مسئله هست، تو خانواده خودم پدر من مشکل خشم و عصبانیت داره و یکی از خاله های من چیز هستش وسواس خیلی شدید داره، یکی از خاله ها. این سه تا موردی هستش که من خودم دیدم میدونم در جریانم.
اوکی، خب دیگه چی عزیز؟
بعد این داستان ها رو ما داشتیم، بعد دختر من به شدت با حموم مشکل، با آب و حموم، یعنی با آب هم مشکل نداشت، میرفت بیرون توی نمیدونم بیرون میرفتیم استخر، خیلی دوست داشت، ولی من نمیدونم با حموم یعنی اسم حموم یا توی حموم میرفتیم با همه بازی ها با همه اون کارهایی که میکردم، حموم برایش یه جای مثل جهنم بود، یعنی ما واقعا هفته یه بار شاید ده روز یه بار میبردیمش قبلا هم، البته الان اصلا دیگه مشکل نداره، تونستم حل کنم اون اینجوری. بعد بسیار بچه اجتماعی، بسیار بچه‌ای که همیشه دوست داره با همسن سالا خیلی با مردم، یعنی میتونی به اسمون بگم اصلا این اجتماعی بودن یه جوری به نظرم غیر عادیه، فرقی براش نمیکنه تو خیابون، تو اصلا خیلی با آدمای بزرگ به قدر خوب سلام علیک میکنه و ارتباط در وایت خیلی کوچیکه، توختر صحبت رو باز میکنه، در صورتی که بچه های دیگه به نظر من در حال یه ذره ابتدا حداقل یه ذره، ولی دختر من اصلا نبود، از کسی گرنم نیست اصلا. بعد یه چیز دیگه ای که میخواستم بگم الان این مهمه خیلی برای ما، اینه که من زمانی که پسرم میخواست آسش به دنیا بیاد، ما همه توجه ها رو دادیم که یه جورایی همه اون کارهایی که من شنیده بودم باید انجام بدیم توسط سیگه شما شنیدم به گفتار شما انجام دادیم. متاسفانه دقیقا یک هفته قبل از زایمان من دختر من یه مریضی خیلی سخت آنفولانزا گرفت، اونو به من منتقل کرد، من دچار یه دردهای شدید زایمان شدم، همه برنامه هایی که ما چیده بودیم که دختر من تنها نمونه، ریتم زندگیش به هم نخوره، تو خونه خودمون باشه، پدرش پیشش بمونه و همه اون کارهایی که قبل خواب انجام میدیم و عوض نشه، اونا همه به هم خورد، به خاطر اینکه دیگه نتونستیم کسی رو پیدا کنیم و همه کار میکردن، اصلا یه واقعا قرباتی شد و من بیمارستان رفتم. ولی با این حال من با اینکه خیلی وضعیت بدی داشتم، اینه تقریبا تنها بودم، کل اون یه هفته بود که بیمارستان بودم از همسرم خواستم که پیش دخترم بمونه و ایشون همین کارو کرد، اصلا کلا پیش من نبود، همه پیش دخترم بود، ولی دخترم نمیتونست بیاد بیمارستان به خاطر اینکه خودش خیلی سرمای شدید خورده بود، من سرما خورده بودم و اصلا برای بچه بیمارستان اجازه نمیداد، میگفت درست نیست. البته یه بار آوردن از دور، ولی دخترم یه حالتی که انگار منو دیگه نمیشناسه با من رفتار کرد. وقتی من از بیمارستان برگشتم آقای دکتر، انگار دختر منو برده بودن کسی دیگر رو بردن. دقیقا یک ماه دختر من اصلا عجیب رفتار میکرد، سوادی اصلا کلا با من که نبغلم میومد، دوست داشت با من حرف بزنه، با بچه مشکلی نداشت، با اینکه ما کادو خریدیم گفتیم اینو برادرت برد آورده اینطوری اونطوری، ولی کلا با بچه کلا مشکلی نداشت، مشکل با من بود، طرف من نمیومد، بغل من نمیومد، کلا یه گوشه‌گیر شده بود و نصف شب بعد از اون بیدار شد، همینطوری وسط تخت میشست تا میرفتیم پیشش، مثلا چیزی که نه منو تنها بذارید، همینطوری میشست دیوار رو نگاه میکرد، بعد یه مدتی بعد خوابش میبرد. اینقدر کارش عجیب غریب شده بود که من دیگه واقعا ترسیدم که خدای چی شده با این بچه و اینا. اینکه دخترم یه دفعه شروع کرد این حرکاتی که قبلا توی ماشین میکرد، شروع کرد روی مبل و هر گوشه‌ای که میشست این حرکت شروع کرد تو خونه انجام داد، روی مبل، روی صندلی، این و اون و شروع کرد حرکت رو طولانی مدت انجام داد. هر کاری که بگین از اینکه حواستو پرت کنین، بازی جالب را بندازین، هر کاری که بگین من توی مدت انجام دادم. تمام اصلا به بچه کوچیک و نوزاد هیچ توجهی، یعنی تمام وقتم رو گذاشتم برای دخترم. واقعا هیچ کاری نکردم که به بچه، یعنی جلو کاری بکنم که توجهی داده باشم به بچه کوچیک و نداشتم. ولی کلا خیلی طول کشید دختر من تا اینکه تونست با من دوباره ارتباط برقرار کنه. ولی این حرکت اصلا یه جور عجیبی، انقدر بد و زیاد شده بود که هر جا می رفتیم، هر تو هر مکانی، چون دخترم مدرسه میره، اینجا تو مدرسه، همه جا به ما می گفتن این غیر عادی داره، این حرکت رو انجام ده. من دخترم رو بردم تراپی که روان پزشک، دوباره یه 10 جلسه رفتیم، خودم، همسرم، دخترم، جداگانه، همین کار رو انجام دادیم. بعد اون خانم به ما گفتن که ممکنه که اوتیزم داشته باشه ولی هنوز باید بیشتر راجع کنیم. ولی برای ما خیلی همچه چیزی عجیب بود، به خاطر اینکه دکتر من خیلی خوب آی کانتکت داره، خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه و به نظرم یه چیز غیر قابل قبول. ما این کار رو با یه کلینیک تخصصی مال تراپی مال روانپزشکی بچه ها این کار رو ادامه دادیم، یعنی رفتیم پیگیر کردیم. اونا هم تا الان کلی تست برای دخترم انجام دادن، نمیدونم تستای مختلفی انجام دادن، تست هوش تا تستای دیگه، که البته جوابشون ریزالتش رو هنوز به ما ندادن، من یک ماه دیگه ریزالتش آماده میشه. ولی داستانی که هست دختر من به هیچ عنوان آقای دکتر بسیار ایندیپندنت، اصلا دوست نداره تو هیچ چی کوچکترین کمکی، یعنی اصلا نمیخواد آخر کمک بهش بدیم، خیلی بهش بر میخوره. به هیچ عنوان با بچه های همسن و سالش دوست نداره بازی کنه، یعنی تو مدرسه من میرم اصلا یه چیز عجیبی، دختری گنده 7-8 ساله با دختر من دیستن و با سخت کنه، نه یه دختر 3 ساله، ولی اصلا با همکلاسی خودش انگار خودش نمیاد یا دوست، اصلا هیچ گونه ارتباط نمیتونه با اون برقرار کنه، بیشتر با بچه های بزرگ. و یه ذرم احساس میکنم که وقتی تراپی و اینا میبردینش راجع به چیزای حرف میزد که وجود خارجی نداره، مثلا راجع به کسی حرف میزد، یک دوست خیالی که اسمم براش گذاشته بود و ما همچین کسی رو ندیم تو مدرسه، من پرسیدم همچین کسی تو کلاسشون و اطرافش نبوده. بعد
ببخش عزیز، نه صبر کنی، چه چیزایی میگفت راجبه این دوست خیالی عزیز؟ مثلا نمونه حرفاش چی بود؟
چیز خاصی مثلا میگفت با این بازی کردم، دیروز دیدمش، مثلا روبین به من گفت این کارو بکن، گفت اون کارو بکن، یه چیزای خیلی معمولی، بازی کردیم از این حرفای اینجوری.
نه متوجه شدم عزیز جان.
نه اگه شما سوالی از من دارید من در خدمتتون هستم، نمیخوام زیاد حرف بزنم.
نه نه بذار ازت یه خواهش بکنم، برای اینکه یه ذره شاید این راحت تر باشه، بذار ما اصلا پیامون یه ذره زودتر بشنویم بریم و برگردیم، چون کیس و مورد به کمی غیر عادی هست، با راحتی بتونیم با هم حرفامون رو بزنیم. شنگ و رجمن با ما باش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانیان.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0 جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید 8825 ویلشر بولوار نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570
ساکنان محترم شهر بیورلی هیلز توجه فرمایید شما قضاوت کنید رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک رأی مثبت Yes on HH یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال دو ساعت پارکینگ رایگان فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز به کدام اعتماد دارید یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیورلی هیلز هیلتون هتل قلبن میدانید به کدام رای میدهید ووت یس اون اچ اچ هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیورلی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیورلی هیلتون پرداخت شده است برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیاز ها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
الو
بله بذارید من اول یه سوالی ازتون بکنم صداتون خیلی چرا اینقدر صداتون از چجوری تری صحبت کنید صدا خیلی خراب شد عزیز
الان بهتر کن
نه بدتر شد عزیز همون قبلن که با هم قبل از پیام ها بهتر بود عزیز
الان بهتر
تو؟ بهتر نشد ولی اون مزاحمتی که قبلی بود نداره دست اوکی حالا بذارید ببینیم در عمل چه میشه من یه سوال ازتون دارم در هیچ کدوم از این آزمایش ها عکس برداری از مغز دخترتون کردن یا نکردن؟ یا
نه عکس برداری نکردم بیشتر کارای یه دونی تستفوش بود و بقیه کاراتون یعنی بازی انواع بازی ها رو انجام میدادن و از فیلم میگرفتن که بعدن آها یه دونم observation توی مدرسه عوض کردن
آیا این متخصصین هیچ وقت دختر شما رو در حالی که اون کار رو میکرد دیدن خودشون؟
نه ندیدن ولی من فیلم گرفتم من خیلی مدت زیاد در حالتهای مختلف از ایشون فیلم گرفتم و فیلمش رو به این اینا ایمیل کردم ولی در اون موقع اون شرایط که اینا با خواست کار میکردن نه دخترم وقتی میره توی جای مثلا یه محیط جدید که چیزایی که ندیده یا برای جالب تازه خیلی سرگرم میشه کنجکاوی میکنه و خب به هر حال اون حرکت رو در اون مدت کوتاه معمولا انجام نمیده تا یه مدت عادت بکنه به محیط
حالا شما قرار هست که به شما هیچ تشخیص موقتی هم ندادند
نه متاسفانه نه
ببینید حالا شما هر جور دلتون خواهد از من سوال کنین، من چیزایی که به نظرم میرسه با توجه به پرسش شما را عرض بگم. اگه به من بگید چه خبره، عرض من به شما این خواهد بود که یک دختر شما یه مخلوطی از چیزای مختلف رو داره، ولی هیچ کدوم از اونها نتونستن کاملا جا بیافتن، یعنی احتمالاً یه زمینه ای از آتیزم داره، در حالی که شما روابط اجتماعیشو درست میدونید، ولی حتما قرار نیست بچه آتیستیک روابط اجتماعی بدی داشته باشه، چون میتونه یه نوع روابط اجتماعی غیر عادی داشته باشه و این از اون موارده، یعنی اون هست. دوم حتما ماجرای حالتهای منیک رو داره، یعنی حالتهای شیدایی رو، یعنی اون منیک دیپرشنش رو هست، به همجاست که بیش از حد و به یک اعتبار فعاله. سوم این که برخی از اوقات مثل حالتهای کسانی میمونه که بیماری هایی دارند که کنترل حرکت بدنشون رو ندارن، او هم کنترل بدنش رو حرکتش رو داره، ولی از این طریق مثل آدمی که فرض کنید خارش میگیره و میخواد خودشو به خارونه حرکت میکنه. برخی از اوقات زمینه های آرام کردن خودشو داره، اون زمانی که سرشو این ور اون ور میکرد و یا الان که باسنشو با اون شدت حرکت میده، همه اینا یه مقدار مثل تیک عصبی میمونه که میخواد اوضاع رو به یک اعتبار کنترل کنه. و بعدم یه ذره مشکلاتی که در حمام داشته به خاطر آب، یعنی یه برداشتای خاص داره. دختر شما توی یه زمینه‌های 3 ساله نیست، در حقیقت 10 ساله است و توی زمینه هایی پیبست های ذره به صورت نوزاد حرکت میکنه. جواب اگر واقعا یه گروهی دارن این چنین روی دخترتون کار میکنند، مطمئنم دو تا جواب رو شما میدن. یکی تشخیص نسبتا ترکیبی از چند چیزه و دوم بهتون خواهند گفت که مثلا کیسیست که ممکنه توی 100,000 و 1,000,000 یه دونش پیدا بشه، یعنی این مورد شناخته شده ای که تو کتاب ها باشه نیست، هر کدوم از اینا جدا جدا هست. ولی ترک و درست مثل استدلالی که شما فرمودید در خصوص این که شما از یه طرف حالت اجتماعی بودنشو متوجهید با افراد بزرگسال و برخوردشو و اینکه با آدما نگاه میکنه آی کانتاکت داره، ولی از جانب دیگه این نوع حرکات مشخصه نوع خاصی از آتیزم هست، یعنی اون زمینه آتیستیک بیش از همه بهش میخوره. مگر این که امیدوارم چنین نباشه، ولی تعجب میکنم چون برخی از اوقات ممکنه مغزش یه مسائلی درش باشه. امیدوارم اذیتتون نکنم، یه حدس بدون پایه ایست که میزنم، ولی میخوام تأکید کنم چرا میخوام بهشون بگید. یه قده‌ای هست تو مغز و بنابراین این قده اخلال یا مثلا فرض کنید مویرک ها یا خونی که به قسمت ها داده میشه به اندازه نیست یا بیش از اندازه است و بنابراین یه قسمت هایی رو بی خود فعال میکنه. اینا اون چیزیست که به نظر من یه بذارید سوال اینجوری بکنم، گرچه شاید به دقت ندونید، آیا واقعا یه نورولوژیست هم درگیر این کار دختر شما بوده یا چون سایکیاتریست تنها به نظر من تو این موارد کفایت نمی کنه. البته برای اونا چون جالب و محیط آموزشی هستن یا گروه هستن، دلشون میخواد تحتوی همه چیز رو در بیارن، ولی اولا بهشون من پیشنهاد بهتون پیشنهاد میکنم که بگید که آیا واقعا مثلا یه نوع مطالعه روی مغزش توسط یه نورولوژیست یا اصلا در چارچوبی که به نورولوژیست مرتبطه انجام لازم نیست بدی. شما اینو مطرح کنید، برای که این دیپارتمان ها برخی از اوقات میخوان کار رو خودشون به آخر برسونن، ولی البته چون هدفشون کشف واقعیت هست که کمک میکنه با آنچه که علم هم اکنون هست، هیچ نمیخوام بگم در این زمینه کوتاهی خواهند کرد، ولی میتونن اونو به تأخیر بیاندازن برای که میخوان چیزای دیگر رو در حقیقت داشته باشن. و به نظر میرسه فرزند شما غیر عادی عزیز و ضمناً ببین خود شما بانوی عزیز عجبن نیستید، دو تا مشخصه، یکی باهوشید، یکی نظام عقلی و استدلالیتون فوق العاده خوب. شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من راستش دکترای ماکروبیولوژی خوندم، الان تو یک از دانشگاه‌های خیلی خوب اینجا
ساینتیفیک
ریسرچ هستم کار
میکنم. نه کاملا پیداست عزیز، یعنی کاملا یه برداشت و نگاه علمی دارید و خود اون مسئله است. بهره هوشی خانواده شما، احتمالاً خانواده همسرتون، همین اوقات بسیار بسیار بالا باشه. برخی از اوقات هم ببخشید اوایل که حرفی میزنید به ذهنم اومد، اصلا این نظر من نیست، اصلا نظر یعنی جنون و نبوغ بود.
بله بله.
یعنی میدونید یک ترکیب عجیب، بسا دختر شما مثلا یه مرتبه در یه چارچوب مثل موسیقی، مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی اصلا یه توانی داشته باشه که هیچ کس دیگه
نداشته. دکتر میانه کلمتون، من فکر میکنم این چیزی که میگین و من یه مقدار تو دخترم دیدم توی بعضی، یعنی خب به هر حال ما الان توی کشوری هستیم که زبانش انگلیسی نیست. الان دختر من با اینکه زبان اینجا انگلیسی نیست خیلی خوب با فقط با تماشا کردن چند تا مثلا ویدیوها روی یوتیوب و خیلی قطعا انگلیسی حرف میزنه جایی که باید. خیلی قدرت زبان آموزیش به نظرم خیلی خوبه، خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه، اصلا ارتباطی که برقرار میکنه و جوابی که در به کسایی که باز حرف میزن بزرگتر قطعه جوابای عزیز میده، یعنی خوب میده یا جوابای میده که اصلا من یا پدرش میمونیم که ما هیچ وقت همیشه سعی کردیم اون حرفای شما رو من همیشه سعی کردم اجرا کنم و بعد بذارم بچگی کنه و بذارم دوست ندارم که خودش رو با آدم بزرگا درگیر کنه. برای همین میگم وقتی میدیدم با بچهای بزرگتر واقعا منو ناراحت میکرد، دوست داشتم بچه باشه. ولی واقعا بعضی وقتا بعضی کارها و رفتارها توی بعضی از زمینه‌ها و حتی تست هوشی که ما انجام دادیم، اون خانمی که این تست هوش رو باشید انجام میدادم واقعا اون همون لحظه به من گفتن که من تو اون اتاق بودم، به من گفتید که خیلی خوب اولا تست رو انجام ده، تقریبا میتونم بگم 90 و 90 درصد تست رو خوب، خیلی خوب و عالی سریع انجام میداد. بعد یه چیزی که خانمه به من گفت و براشون تعجب آور بود این بود که وقتی دختر من این تست رو انجام میداد و احتیاج داشت که تمرکز کنه اون تست رو انجام بده، در این حال خیلی فعال، یعنی از رو صندلی میشه بلند میشه دور اتاق میترسید خیر میداد، اصلا این کار عجیب میکرد، ولی در این حال تو اون زمان اون تست رو انجام میداد. اصلا اون خانم میگفته که من یه همچی چیزی رو تا حالا ندیدم که یه بچهی بتونه با همه این حرکات که در اطرافت انجام میده و حرف میزنه و با خود حرف میزنه بلند بلند حرف میزنه تایید میگرفت از اون خانم من که آیا درست تستش و در این حال اون تستو انجام میداد و وجبوزه های خیلی سریع که من اصلا خودم همونجا مونده بودم که این بچه چجوری داره این تستو انجام میده و این همه فعالیت هم میکنه، در صورتی که معمولا باید تمرکز کنی یا بشینی نمیتونست این کارو بکنه، بشینی یه گوشه. در واقع
به من بگید خوابش الان چطوره عزیز؟
خوابش خیلی خوبه الان، عالیه، یعنی کلن بچه بود که از بچگی خواب مشکلی نداشت، معمولا خوابش خوب بود، اصلا از 4 ماهگی توی تخت خودش جدا میخوابید و خواب کافی و کامل، فقط مشکلش این بود که زیاد مریض میشد و وقتی که مریض میشد دیگه اون مسلما خوابش کاملا به هم میخورد، تو فکر میکنم این نرماله، ولی چون خیلی زیاد مریض بود سال اول معمولا خب مشکل خوابش هم به هر حال زیاد بود، ولی الان نه، خیلی خیلی بهتره با خوابش و اصلا مشکلی با خوابش تقریبا نداریم.
اون وقت اجزای بدنش، ترکیبا، نسبتاش درسته؟ یعنی اندازه دست، پا، انگشتا؟
یه مشکلی که از کوچیکی هی به ما گفتن و از برای پدیاتر چندین بار نامه نوشتن از مرکز بهداشت اینجا که اینو چک کنه، ولی پدیاترش به من میگفت که نه نیازی نیست، به نظرش این عادیه، این بود که احساس میکردن که سرش بزرگتر از، یعنی نسبت به سایز سر بچه ها توی این سن بزرگتر و اینا دوست داشتن که این چک بشه و دکتر پدیاترش به این عقیده بود که احتیاجی نیست. من دقیقا 4-5 بار حتی گفتم برای من اوکیه، من دوست دارم که چک کن تو مطمئن باشم، ولی گفت نه معمولا آسیا، بچه آسیایی خانم به این اعتقاد بودن که بچه آسیایی معمولا براشون بزرگتره و چون دیگه همه اطرافیان به من گفتن حساسیت زیاد نشون نده اون دیگه علکی چیز نکن، من دیگه والا در این مورد دیگه پیگیری نکردم، ولی این تنها چیزی بود که گفتن قدش نسبت به بچه های همسن خودش بلندتره ولی از نظر بدنی بسیار دختر ظریف و ریزه‌لیزه.
وقت انگشتا و اینا حالت عادی داره؟
بله بله بله.
ناخنش و اینا مسئله باش
نه نه نه
هیچ مشکلی نه. عزیز گفتم اون فکری که اصلا تخصصی و حرفه‌ای نیست، فقط به ذهن من میاد. ممنونتون میشم اگر یه جوابی دادن یا حتی جوابی ندادن، بدون که اگر بخواد روی خطش بیارید یه زنگ من بزنید، چون کنجکاوی من کاملا برانگیخته و گفتم من احساس میکنم مثل یه آدمی که هارمونی و هماهنگی نداره ولی جنبه های مثبت فراوونی داره. اما اشکال کار اینه که این جنبه های مثبت فراوون در دوران جنینی و بعدن شیرخوارگیش و کمی بعد از اون بهش خیلی آسیب زده، برای که غیرعادی بوده.
بله.
اونجا مسئله ماست. مثل اتومبیلی میمونه که فرض کنید فرمون نداره و سرعت زیادی هم داره، حال تا زمانی که خب جاده مستقیم رو میره یا فرمونش اونقدر دقیق نیست، خب ما خطری نداریم، ولی همینقدر یه جایی برسه که شلوغ باشه دیگه تصادفش حتمی و قطعیه. یعنی شما فرزند غیرعادی دارید عزیز، یعنی اصلا توش تردید. همسرتون چند سالشه؟
35 سال.
هر دو فرمون 30. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندسی آیتی خوندن توی شرکتی، خب خیلی خیلی خوب هستم، یعنی واقعا از نظر کار اصلا کلا از همه نظر عالی هم به نظر من.
نه مطمئن بهره هوشی فکر کنی کدامتون بیشتر؟ این شما با هوش حقیقت چه بگیرید؟
من نمیدونم، این صد از اون چیزاییست که من میدونم. من خودم اون هیچ وقت آدم باهوشی نمیدونم.
نه من ملاکم خود عقیده خودتون راجب خودتون نیست. نظر
به همسرم، بله من راجع به همسرم واقعا ایشون آدم باهوشی، حداقل توی کارش میدونم آدم باهوشی
بسیار. و نظر دیگران راجب شما راجب هوشتون چیه؟
والا نمیدونم، خانواده خودم یا همسرم به نظرشون من خیلی آدمی هم که باهوشم و میتونم زیاد خیلی خوب از پس مسائل و مشکلاتم برم یا خیلی خوب کنترل دارم روی زندگی.
خب به همین جهت است که خدا یا طبیعتم گفته بذار بدترین شرایط رو در اختیار بذارم، میخوام امتحانت کنم. بنابراین امتحان شماست عزیز. من حقیقتشو به شما بگم، من فکر میکنم به احتمال 90% یه چیزهای خیلی خوب استثنایی از توش در حتی دوره جوونی و بزرگ سالیش از توش در بیاد. 10% فکر میکنم ممکنه یه دفعه توی بیراهی بزنیم، برای که مواردی از این قبیل به دلیل غلبه کامل جنبه جسمی و فیزیکیش حاکم بر اوضاع بوده. مثلا فرض کنید فرزند شما اگر این همین سر بزرگ داشته باشید، مقدار وزن مغزش بیشتر باشه، کانکشن ها بیشتر باشه، چال چوله های مغزش بیشتر باشه، خب مثلا یه جایی 3 ساله است، یه جایی 10 ساله است، یه جایی 13 ساله است، یه جایی 6 ماه است و بنابراین اگر خب شناخته بشه مثل هر موضوع دیگه میشه حلش کرد. درش تردید نکنید که غیرعادیه. من موارد بسیار بسیار غیرعادی دیدم، ولی عرض کنم با این شدت اونم در چارچوب مثبتش ندیدم، چون جنبه های مثبت دخترتونم فراوونه. بنابراین امید من این است که چیز بد نباشه یا بدا اینقدر غالب نباشن و بشه برش کاری کرد و بشه اون جنبه های مثبتش رو که میتونه موجب درخششش بداشت باشه. به هر حال یه جواهریست وسط یه تیکه سنگ، حالا امیدوارم بشه به خوبی تراشش داد و بیرونش آورد و بهترین رو ازش ساخت. ولی ممنونتون میشم اگر جوابی گرفتی تو نظر داشتن، حتما با من تماس، حتی میتونی به دفتر رادیو تماس بگیری یا هر وقت دیگه با هم یه گفتگوی داشت باشم. بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
منم همچنین، خیلی ممنون از وقتی که به هم دادیم، واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم، لطف کردید. شما ممنون،
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچکونی روش. وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برام بیار.
و برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می‌کند. SiriusTravel.com
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
قربان سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
با عرض ادب سپاسگزارم از این که وقتی به من دادید. میخواستم سوال کنم راجع به ترامپ و هواداران اون، همینطوری که شما مطلع هستید ترامپ بارها خانم هلیزی رو به اینکه ناتوانه و نمیتونه از عهده کار این برنامه بر بیاد بارها بارها این صحبت کرده. حالا ما میگیم که درست، این آقای ترامپ درست میگه، با اینکه خانم هلیزی 30 سال تجربه داره و 1200 ساعت پرواز کاری داره، این ایشون نتونسته. حالا سوال من اینه که این خانومی که شما میگین که نتوانسته کاری انجام بده، آقای ترامپ با چه تجربه ای، با چه آگاهی، با چه دانشی میخواد یک مملکتی که با این عظمت هستش و حرف اولو میزنه میخواد عهده‌دارش بشه؟
ببینید مطلبی که هست داری میفرمایید با چند تا نکته شاید کمی روشن‌تر بشه. مورد اول این است که من خدمت جامعه بودیم روز چهارشنبه این گفتگو داشتم که روز شنبه احتمالاً دوباره پخش خواهد شد. این که اوضاع امریکا در مقام مقایسه با گذشته امریکا ظرف مثلا 50 سال گذشته و اوضاع امریکا با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی جهان بدتر شده یا بده، نظریه درستی نیست. یعنی شما اگر در موارد اساسی مثل اقتصاد یا موارد اجتماعی یا روابط اجتماعی نگاه کنید، اوضاع در همون حدودی بوده که میتونست در یه روندی وجود داشته باشه. شاید در یه زمینه‌هایی فرض کنید مثل آنچه که مربوط به سیاست خاورمیانه هست اشکالاتی انتقاداتی حتما وارده، ولی شاید این در ارتباط با چین یا با هند یا با کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی یا حتی با کانادا یا مکزیک اونقدر معنایی نداشته باشه. بنابراین اولین بحثی که میشه اینه که اوضاع امریکا خیلی بده، اصلا going to hell، اصلا یه حرفای عجیب غریبی ها. ارتش امریکا چنینه، مردم امریکا چنانند، سیاه پوستا چنینند. خب اینا اصلا با واقعیات نمیخونه. شما من میگید ای با ایراد فرمسی، من برگردم بگم مادران چنینن، خب درسته مادران چنینن، مادران پیام، ولی هیچ وقت نه انسان قرار بوده بتونه بیش از اینو بهتر از این باشه، نه در مقام مقایسه بوده. پس بنابراین اولین گفتگو اینه. دوم حرف این است که گویی خانم کلینتون خدای جهان و امریکاست و بنابراین هر موضوعی از سیاست و اقتصاد و اجتماع و خانواده و عرض کنم ماجرای سیاه و سفید و موضوع پلیس و سیاه پوستان و اینا همه مربوط است به ایشون و گویی در یک کشوری که اساسش برای دموکراسیه و یه سازمان وسیع سیاسی داره، مجلس نمایندگانی داره با بیش از 500 تا عضو، مجلس سنایی داره با 100 تا عضو و ایشون به مدت 8 سال یکی از اون 100 تا بوده در سنا، اونم به عنوان جونیور سناتور، سناتور دست بستا کوچک. حالا همه مسائل به او مرتبطه و تازه در امریکا کسانی که با قوه مقننه آشنا باشن ماجرای اینه که اکثریت مجلس نمایندگان و سنا دست کیست که بتونن حرفای خودشون رو پیش ببرن. و به همین جاست که چون آقای اوباما دموکرات و دوتا مجلسین این اواخر جمهوری خواه بودن، هیچ حرکتی هم نکردن، پیشنهادات او رد میشه، اونم پیشنهادهای اونا رو اگر نرسه به حدی که از حد وتو بگذره وتو میکنه. بنابراین اینکه گفته میشه واشنگتن در یه حد توقفی در بسیاری از زمینای ایستاده حرف کاملا درستیه، ولی این به خاطر خانم کلینتون نیست، این به خاطر آقای اوباما نیست، حتی این به خاطر جمهوری خواها نیست. به هر حال این سازمانی است که وقتی دو تا حریف هر دو در مقابل همند کوتاه نمیان، خب خیلی از مسائل همچنان میمونه. بنابراین قسمت دومم هست. مطلب سومی که شما میفرمایید در خصوص خانم کلینتون، از نظر دانایی و آگاهی و تجربه معلومه جزء شاد چند صد نفری است که در کل امریکا وجود داره. یعنی یک کسی که در جوانی از دانشگاه ییل که اولین دانشگاه حقوق امریکا است، برای که اولون استنفورد، دوم هاروارد و کلمبیا و اینا، سوم و چهارم اولین دانشگاه حقوق اومده و بعدم از همون ابتدا وارد حریم در حقیقت دولتی شده، به عنوان وکیل کار میکرده ولی در بخشایی که بوده و گروهایی رو که داشته، بعدن با یک کسی که او هم فارغ التحصیل دانشگاه ییل هست، آقای کلینتون ازدواج میکنه و این زن و شوهر برای مدتی فرماندار ایالت بوده آقای کلینتون و بعد از اون آمده بانوی اول امریکا شده و بعد از اون برای مدت 8 سال سناتور از ایالت نیویورک بوده و بعد از اون برای چند سالی وزیر امور خارجه بوده. بدون تردید توانایی های هوشی و عقلی رو داره. این که زن بدیه، زن چنین، شما مثلا بحث نمی کنم، راجبه توانایی ها و آگاهی های علمی شه. این که ما بخوایم بهش بگیم که وطن فروش است و دشمن امریکاست که اون که نمیخوره، برای که پیام هایی که داده میشه گویی این کسی است که علیه امریکا حرکت کرده یا میکنه. اشتباه میتونن همه بکنن، اونطور که حتی خود آقای بوش یا طرفدارانشون معتقدن حمله به عراق اشتباه بزرگی در خاورمیانه بود، ولی اون قصه دیگری است که ما آقای بوش رو وطن فروش یا وطن بدونیم یا وطن پرست ندونیم، معنی نداره این حرفو. بنابراین نظر آگاهی کاملا حق با شماست، یعنی این که عرض میکنن وقتی هم حرفاشو میشنوید میبینید خبر داره که این کشورها کجا هستن، این سفرهایی که اشاره فرمودید. پس اون آگاهی شما، من میگید اون آگاهی کافی نیست، به درد نمیخوره، قبول. اما وقتی میریم سراغ آقای ترامپ، آقای ترامپ هیچ آگاهی غیر از حتی توی صنایع امریکا، تو اقتصاد امریکا نداره. ایشون اگر در ریال استیت حرفی بزنه حتما داره، هم باهوشه، هم قدرت‌هایی رو به دور بر خودش همیشه توانایی‌هایی رو در خودش رشد داده و به خاطر اون قدرتی پیدا کرده، اصلا بحثی نیست. یعنی اونجا شما متوجه میشید با یک کسی روبرو هستید که در این زمینه، ولی معناش این نیست که چون من یه بیزینسمن هستم در جهت طلا یا ساختمان یا فرض کنید تولید کالای کشاورزی، حالا برای کل اقتصاد یک کشوری مندم. غیر از اون در زمینه دیگه هیچ خبری نیست. یعنی شما وقتی به مسائل سیاسی میرسید، حرفایی که ایشون میزنه، آگاهیشون، من بارها عرض کردم واقعا این مطمئن نبودم عرض نمی کردم، برای که شما از حرفایی که میزنی میشه فهمید ایشون حتما 5 جلد کتاب یا 2000 صفحه کتاب درباره خاورمیانه، درباره اسلام، درباره شیعه، درباره سنی نخونده. بنابراین و رشته و کارش هم این نبوده. بنابراین اگر یک کسی در مقام مقایسه از نظر علم و آگاهی و دانایی بخواد آقای ترامپ رو با خانم کلینتون مقایسه کنه، اصلا جایی برای این گفتگوها وجود نداره. یعنی اصلا مثل منی میمونه که ببرنم توی کار صنعتی یا ببرنم تو کامپیوتر، مثلا هیچی نمیدونم. این که برم یک کسایی رو پیدا کنم بدونم که به هر حال یه حداقلی از آگاهی رو ما در صحنه سیاست احتیاج داریم. چرا سیاست امریکا که با حقوق مرتبطه تقریبا شاید 70-80% سیاست مداران مثلا 1000 نفر اول امریکا اینا وکیلن، یعنی دانشکده حقوق رو پشت سر گذاشتن و بنابراین یه ساختاری میخواد برای اداره کردن جامعه که احتیاج به یه نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، خانوادگی داشته باشه. ایشون اینا رو اصلا نداره. اما مشکل بیش از اونه، مشکل اینه که کسانی که طرفداران آقای ترامپ هستن دلایل خاص خودشون رو دارن. اولا یه عده عضو حزب جمهوری خواهن و اینا بر اساس آنچه که مفهوم حزب است به کاندیدای حزب هم رأی میدن و هم حمایت میکنن. نه تنها وقتی عضو حزب جمهوری خواستی در شرایط یه مقدار سخت، شما اصلا یه دشمنی با حزب دموکرات و رهبری دموکرات خواهید داشت. هر کی میخواد باشه، آقای اوباما باشه، آقای کلینتون باشه، همونطور که دموکرات ها علیه آقای بوش دارن. بنابراین کاملا میشه فهمید که یه دلیل مخالفت یه دی ماجرای حزب. دلیل دومش ماجرای باورها و اعتقادات مذهبی و فلسفی است. شما با یه حزب دموکراتی روبرو هستید که بیشتر به سمت یه مقدار آزادی مذهبی و یا بی اهمیت دانستن مذهب در کل زندگی و در سیاست دارن، در حالی که جمهوری خواهی پای سنگینشون ایوانجلیست ها و اصولا آدمای مذهبی هستن. یعنی شما خیلی راحت میتونید آمار رو نگاه کنید که فرض بفرمایید از 1 میلیون حزب جمهوری خواهی یا 1 میلیون حزب دموکرات، به راحتی شما میتونید بگید ای بسا این نسبت باور و اعتقاد مذهبی 2 به 1، یعنی اینا 2 برابر بیش از اون هستن، نه اینکه اونا ندارن، ولی نسبت در این حد اینقدر بالاست. بنابراین عامل دوم سبب میشه که من به عنوان یه آدم مذهبی که یک با سخت جنین مخالفم، با ازدواج همجنسگرایان مخالف هستم، با فرض کنید حمل اسلحه بسیار به اون باورها موافق هستم، خب معلومه در مقابل دموکراتایی که بسیار از این موضوع رو یه جور دیگه میبینن قرار میگیرم. پس بنابراین باورها و اعتقادات من بعد از ماجرای حزب مطرح میشه. سومین مسئله اقتصادیه. یعنی امروز بسیاری از افراد در امریکا هستن که به جرأت با آنچه که اتفاق افتاده و با آنچه که حتی سیاست اقتصادی دموکرات یا حتی آقای اوباما بوده از کار بیگار شدن. امروز هزاران هزار، ده ها هزار، شاید صدها هزار کارگری هستن که به خاطر آنچه که مرتبطش میتونن بکنن به سیاست اقتصادی اوباما از کار بیگار شدن. امروز بسیاری از کارخانه ها هستن که به خاطر آنچه که شرایط سیاست اقتصادی آقای اوباما هست بسته شدن. اصلا اینو نمیشه انکار کرد، ولی برخی از اینا روند و ترندی است که مربوط به رشد اقتصادیه. یعنی جمهوری خواهان بودن این کار رو حالا نه به این شدت ولی در یه حدی میکردن. چرا؟ به دلیل اینکه ما در دنیایی هستیم که بسیاری از کالاها و خدمات از صحنه میرن بیرون. یه روزی بزرگترین صنعت امریکا راه آهن بوده. حرفایی که شما مال در هی مثلا 1910 و 20 میشنوید اینه که بزرگترین صنعت در امریکا به وجود اومده راه آهن. امروز راه آهن اونچنین نقشی نداره، یعنی نقش شاید آخر رو داره. و بعد شما وقتی میرسید به صنایعی که مربوط به اینفورمیشن هستن مثل شبکه اینترنت، ثروت و پول و قدرت همه آمده اینجا و در تکنولوژی آمده و نه در راه آهن. بنابراین این جا به جایی هاست و اصولا اتوماسیون و پیشرفت های مقدار کارها رو از بین میبره، یه مقدار کارهای تازه رو به وجود میاره. و بند است که یک بسیار از اینا روند غیر قابل اجتناب بوده، حتی اگر این 8 سال هم جمهوری خواه میداشتن. و دو، بسیاری از اینا میتونه مربوط به سیاستی باشه که دموکرات ها انتخاب کردن. بنابراین من میتونم میلیون ها نفر امریکایی رو بفهمم که میگن در این دوره که برخی از وقت دورش با آقای اوباما یا هیچ کسی مورد، ولی در این دوره و به خاطر اون سیاست ها ما کارمون رو، درآمدمون رو یا هر چیزی رو از دست دادیم. و میشه اینا رو فهمید و بنابراین اونو باید پذیرفت، چه به عنوان کارگر چه به عنوان سرمایه‌دار. بعدم شما وقتی نگاه میکنید به جایگاهی که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات میگیره چیه؟ حزب جمهوری خواه معتقد هست که باید دولت کمترین دخالت رو در اوضای اقتصادی داشته باشه. دموکرات ها معتقدن نه، نابرابری به اندازه است که دولت باید بیاد پول رو از یه دهی که دارن بگیره به یه دهی بده که ندارن. خب همینجا برمیگرده به اینکه شما کجا ایستادی. نتیجتاً من ثروتمند باید مالیات بیشتری بدم. نتیجتاً شما من بگید که جمهوری ها طرفدار مالیات کمتر و دموکرات ها طرفدار مالیات بیشترن، بله. به من میگه جمهوری خواه به دنبال دولت کوچکتر و دموکرات ها به دنبال دولت بزرگتر و قویترن، بله. آیا کدومی که از اینا درسته؟ چه حدش درسته است که سبب میشه یکی جمهوری خواه باشه و یکی دموکرات باشه؟ بعدم فرض بفرمایید وقتی که شما برمیگردید با دوستی صحبت میکنم میگن بیاد تعرفه گمرکی بگذاریم بر کالاهایی که وارد میشن و در نتیجه سبب بشیم کالاهای داخلی بتونن رشد کنن و کارخونه. خب آخه اشکال کاری چنین مسئله در این است که اونا مقابله به مصر میکنن و خود جمهوری خواه به این نترسن که بازار باز و آزاد به صلاحشونه، در حالی که ایشون عقیدش برای بستن این بازار هاست و کسانی که فکر کنن با بستن اینجا کار درست میشه حتما اشتباهی. اینجاست که اتفاقا به نظر من حرفای آقای ترامپ درست در جهت عکس اون چیزیست که برای دهه ها حتی برای قرن حزب جمهوری خواه پاش ایستاده برای تجارت آزاد. تازه بحث جمهوری خواه در این است که در تجارت آزاد، یعنی هر که مرزها نباشه و برداشته بشه، اقتصاد قوی تری که غلبه میکنه و پیش میره، که حرف درستیه. در حالی که ایشون حرفش این است که اقتصاد قوی تر رو ما داریم ولی ما این درها رو ببندیم قوی تر میشیم. اصلا چنین نیست. بعدم کشورهای دیگه که نمیستن دست به سینه بیان شما چه امر میفرمایید، مثل اینکه ما برگردیم میگیم ما دیوار رو میکشیم پولش از مکزیک میگیریم. آخه از کی تا حالا آدم تو خونش دیوار میکشه پولش از همسایه میگیره؟ مثلا همسایه برای چی بده؟ جان
معذرت میخوام، الان بین خودشون هم جمهوری خواها اختلاف نظر دارن.
بدون تردید نه تنها اختلاف نظر ندارن، بیش از اونه جناب دوست شنونده گرام، بیش از اونه. از اختلاف نظر همیشه داخل همه احزاب و بین من و شما هست و بین خود ما و عقیده هفته قبل اون هست. ماجرا این است که فکر کنن این کارا غلط و بد و خطرناکه. مسئله اینه، شما یه روزی هست که همسرتون میگه این غذا رو بخورین، شما میگید اون غذا رو، ولی یه روزی که ایشون میگه اصلا هیچ کس غذا نخوره، قشم کردیم کردیم، مسئله است. و به همین جهت است که ماجرا به اینجا رسیده است. از نظر من، چون نمیخوام پنهان کنم، من اصولا نمیتونم جمهوری خواه باشم برای که اون باورها رو در کلیتش که حزب جمهوری خواه با اون تعریف میشه قبول ندارم و اگر قرار بشه بین این دو انتخاب کنم دموکرات رو انتخاب میکنم. در مقام مقایسه ابدا خانم کلینتون رو از نظر دانایی و آگاهی و توانایی قابل مقایسه با آقای ترامپ اصلا قابل مقایسه نمیبینم. بعد به من میگی درباره ویژگی ها و اخلاق فردی و شخصی. من فکر میکنم اگر یک کسی صحبت هایشون رو بشنوه یه نظر دیگه باید بده. یه آدمی برمیگرده میگه من این کارا رو میکنم یا این کارا رو کردم، بعد طرفدارانش برگردن میگن فقط حرف زدی و این حرفاییست که توی رختکن. بابا ایوالا، اصلا خود این حرفا حرفای زشته میست که یه پدری مادری به بچهش یه چیزی بگی ولی حرف زدی. بعد حالا که آدم اومدن جلو که این کارو کردن رو، بعدم نگاه کنید به زندگی ایشون، شما به این نتیجه میرسید که این حرفا رو که زده انجام نده، اصلا حرفا رو انجام نداده. مگه درسته که آدم این حرفا رو بزنه؟ و شما میتونید کار نکرده رو بگید که بگید من این کاری کردم یا اون کاری کردم. یا الان فرض کنید در خصوص این مراسمی که برپا میشده و رفتنش توی رختکن خانم ها، آخه اینا همه مسائلی هست که واقعی خودش داره میگه. من نمیدونم یه آدمی میگه من این کارا رو کردم، یه آدمی میگه اوضاع اینجوری بود، بعد طرفدارانش میگن نه این داره فقط حرف میزنه و حرف مفت میزنه و بیخودی میزنه و دروغ میگه. مثلا ما تو مبهوت میمونم این چه دفاعی. خب بگید اینا هست مهم نیست، اونو میتونم بفهمم، یا موضوعای دیگه مهمه. بنابراین ماجرای انتخابات امریکا عزیز این چنین سخت و سنگین. من یه دوست عزیزی از ساعت 9 روی خط بودن، باید حتما ایشون رو بیارم قبل از خدافظی. اگر لطف بفرمایید یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، بسیار ممنون، سپاسگزارتون.
بسیار وقتی هم که به من دانی بی‌نهایت
لطف ما، قربونتون، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواتی مگو تا انزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جام جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر، مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید. تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
سلام خواهش من بفرمایید.
خیلی متشکرم که وقتتون رو برای من دادین. خلاصه هست که در حالت فوق العاده بحرانی تو زندگی مشترکم با همسرم هستم. الان ما 13 سال پیش ازدواج کردیم و الان 3 تا بچه داریم، 9 ساله، 6 ساله و 2 ساله. اختلافات تقریبا خیلی زیاد تو این مدت بوده، گاهی خیلی شدید می شده و گاهگداری هم کمتر می شده، ولی جنگ و دعوا و نمیدونم عصبانیت همیشه تقریبا جزء از زندگی مشترکمون بوده. متاسفانه الان به جای رسیده که دیگه به قول خودمون اون حرمت ها همه شکسته شده. مثلا جلو بچه ها صدامون بلند میشه و بارها برای اینکه من سعی کنم واکنش نشون ندم وقتی خانمم شروع میکنه مثلا میخواد منو استعراب بکنه، حالت شده که مثلا مشت و لغت به هم میزنه یا مثلا چه میدونم سیخ کباب برمیداره یا هرچی دستو آشپزخونه با قاشق مثلا جلو بچه های اتفاق افتاده. و نهایتا تقریبا الان یک ماه خورده ای میشه که من چندین بار منو از خونه ازم خواست که برم بیرون و آخرین بار هم باید دعوا و مرافعی که شد من اومدم بیرون یه تنها زندگی میکنم. خواسته من از شما این بود که من الان تمام به صورت خیلی خیلی فجیحی توهین از لحاظ روحی روانی جسمی همه جوره من شدم و بیشترین چیزی که من داشتم این به خاطر بچه ها خودم رو هی نگه داشتم، گفتم حالا توانایی زیاد نیست نمیتونه از بچه ها مثلا نگه داری کنه چون من فقط کار میکنم و همین چی رو فراهم میکنم. ولی الان جای رسیده که من تو این فکرم که این بیشتر بچه هامو لطمه میزنه. الان من خواستم ازتون تقاضا میکنم برای من بگید تو رابطه اینجوری بودن برای بچه ها.
بذارید من سوال بگم. نه سب کنید، من چون متاسفانه 10 دقیقه وقت دارم ناچار باد کنم. شما بگید هر دو چند سالتونه؟
من 41 سالمه، خانمم 36 سالش.
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟
نه خیر، من از انگلیس زنگ زدم.
چه مدت است انگلستانی؟
من 16 سال انگلیسم، خانمم 12.
یعنی شما با ازدواج ایشون اومدن به انگلستان؟
بله قربان. من اینجا
اوکی نه متوجه شم. به من بفرمایید که آیا واقعا ایشون این بدرفتاری که شما میگید جدا از شما با بچه ها با دیگران هم دارن یا فقط در ارتباط با شماست؟
عصبانیت و پرخاشگری که سریع عصبانی بشه یا به قول این خارجی یا شورت تمپریش با بچه هم هست، ولی نه، محبت فوق‌العاده خوب با بچه ها داره، ولی زود عصبانی شدنش هست، ولی بد رفتاریش نسبت به من.
حالا به من بفرمایید اگر ایشون روی خط بودن دوتا ایرادی که به شما میگرفتن چه بود؟
دوتا ایرادی که از من میگرفتن، یکی این که من هیچ وقت حامیشون نبودم، بر همون طبق معمول درگیری های خانوادگی که مثلا زن برادرم 5 سال یا 10 سال پیش چی گفته، مادرم 6 سال پیش چی گفته، من حامیش نبودم. و دوم این که من ارزه این که مثلا مثل فلانی و فلانی بتونم پول در بیارم و زندگی لاکچری و لایف استایل خیلی خوبی داشته باشیم نداشتم.
خود ایشون چی خوندن چه می کنن؟
ایشون کار نمی کنن، فقط در حد دیپلم تو ایران درست.
شما چه مدتی همدیگر می شناختید ازدواج کردید؟
حقیقتش بله، این بزرگترین اشتباهی که من تو زندگیم کردم ازدواج کاملا سنتی. شناخت خانواده ای داشتیم ولی ما هیچ رفتار قبل از ازدواجمون با هم زندگی چیزی داشته باشیم هیچ نداشتیم، کاملا سنتی.
آیا چه مدتی بعد از ازدواج واقعا متوجه شدید احتمالا ازدواج اشتباهی بوده؟
حقیقتش بعد از 5-6 ماه که ایشون تشریف آوردن اینجا و همون موقع من گفتم خب اگه این تئوری که هنوز اول زندگی است مثلا ایشون وقتی اومدن اینجا تمام با اینکه بخوان یه زندگی اروپایی داشته باشن میخواستن ایران هم و همه فرهنگ و همه اسباب وسیله ها و مبلمان رو چه میدونم همه این چیزا رو وارد زندگی اینجا بکنن. من توانای اقتصادی من موقع چون دانشجو بودم و کار میکردم نبود که من بیام این چیزا رو انجام بدم و خیلی جاها براشون پیشاپیش هم زمان که رفته بودیم برای خواستگاری گفته بودم که مثلا من توی آپارتمان یه خواب زندگی میکنم، درآمدم اینقدر، اونجا زندگی یا خونه شیشه ای و طلایی این حرفا نیست، تنگنایی فوق‌العاده زیاده برای جوانای خودشون چی برسه ما که مهاجریم. ولی متاسفانه اون یکی از مزلات بود که همیشه با هم دست پنجه نرمی که ناحتن بعد از 5-6 من یه بلیط خریدم گفتم نگاه کن الان که دیدی زندگی اینجا رو، منو که دیدی همه شرایط میبینی، اگه برو یه دور بزن، برو یه پنج یکی دو ماه بمون، اگه حاضری با همین شرایط با این مسائلی که هست و منم الان تقریبا بهتر میشناسی حاضر زندگی کنی برگرد، و اگه نه زندگی فایده ای نداره. و ایشون رفتن مثلا من یه بلیط 3 ماهه براش گرفته بودم بعد از یکونی ما برگشت که نمن، ولی باز دو سه هفته گذشت دوباره از همون جریان ها شروع شد.
نه بگو عزیزم چون
آره من یه دو سال تقریبا سه سال صبر کردم که بچه نداشته باشیم، چون این دوست ندارم مثلا بچه باشه تو این جریان ببینم مطمئن میشه تو زندگیش، من علاقه مندش همیشه بودم و اینکه ببینم خودش چقدر میتونه تو این چیز باشه. ولی بعد یه مدت شروع کرد که خب شما زندگیت حتما به من علاقه نداری، نمیدونم چرا بچه نباید داشته باشیم. گفتم خب باش بچه هم داشته باشیم. بچه همونم که دنیا آمد تو هم زمان حاملگی هم ایشون بازم همون دعواها بود و اینکه یا تو خونه بمونی یا من میزنم بیرون و همینجوری ادامه داشت. با 4 سال بعدش ما یه 5-6 ماه خیلی خوب شدیم، بچه دوم آوردیم و دوباره باز همون دعوا ها همون مسائل وجود داشت. یه مدت کوتاه یه 2 ماه سال 2010 باز من با هم جدا زندگی کردیم، دوباره ایشون از من خواستن که نه من میدونم حرفایی که هست یا فلان اینا همش تو هیچ دخالتی هیچ تقصیری نداشتید. اون مدتی که منتظر بود که بیاد اینجا دوربر خانواده من بود.
نه اون رو متوجهم، ولی آخه شما چرا بچه سوم دیگه آوردید عزیز؟
آها بچه سوم این یه چیز بدون پلان بود. بعد از 2-3 ماه از حاملگی متوجه شدیم که با تمام پیشگیری هایی که لازم بود ما انجام میدادیم دادیم و متاسفانه بعد من گفتم که شما بچه سوم رو کامل
نه متوجهم. اوکی حالا ببینید عزیز، شما به یه جایی رسیدید که نه صبر کنید، باز مثل مطلب قبلی شما با همسری دارید راجع به من صحبت کنید، چون شما رو یه شناختی ازتون دارم. همسری صحبت میکنید که یه مقدار آدم خسته شکسته به هم ریخته است که یه کمی به هر حال رفتارش رفتار نامناسبی است و آزاردهنده، ولی در این عالم یه زمینه فراهم میکنه برای یه مقدار گرفتاری ها و ایبس و بیماری هایی که وجود داره و این نارضایتی و خشم و عصبانیت و اینا رو از اونجا میاره. آیا هیچ وقت ایشون حاضر بوده و یا کاری کردید که برید با کسی صحبت کنید ببینید نظر اون آدم چیه راجع به هر دوی شما رابطتون؟
بله من همون 5-6 سال پیش من گفتم شما
نه این که چی گفتی دو نه ببخشید از من فقط 3 دقیقه وقت دارم نره هاشی اونجا که رفتی چی شد؟
معرفی چی ازم اینجا یه سازمانای هست که میان رفت اونجا به جایی که مثلا بیان کمکش کنن موضوع مشکل روانی رو بهش کمک بکنن، یه سری خانواده‌های آسیایی که اینجا زندگی میکنن رفتارهای خیلی نامناسب با زناشون دارن، اونا یه پرسپشنی از اون اینه داشتن و بیشتر این که گفتن خب شما میتونید این راههایی هست اگه دوست نداری با همسر زندگی کنی و زندگی اینطوری دیپرس میشه، خب خیلی اینا این راههایی که شما میتونید طلاق بگیرید و این حرفا، اینا هیچ کمک خاصی از نگاه چیز براش انجام ندادن. و بعدش هر بار من گفتم گفت نه تو فکر کنی من دیوونه، من دیوونه نیستم، که گفتم شما میتونید باید با یکی صحبت کنی بشینید چه روانی، ولی متاسفانه هیچ وقت قبول نکردن.
آیا هیچ وقت فکر کردید که حاضر هستن دوتاییتون بیا روی خط با من صحبت کنی؟
عذر میخوام صداتون یه لحظه قطع.
گفتم آیا هیچ وقت حرف یا بحث بودی که دوتایی روی خط بیاد با هم صحبت کنیم 3 نفره؟
نه خیلی قربان، هیچ وقت حاضر
نیستم به مسائل گوش بدم. ببینید عزیز، بذار البته دارم خواهد بیشتر با هم حرف بزنیم، اگر بتونید شما بیارید با هم صحبت کنیم کمک کنه. ولی اگر شما پرسشتون این است که یه رابطه است که آخه شما بعد خود یه ذره خوب و بد میشید، آیا فکر میکنید که الان مثلا ظرف دو سال گذشته هیچ وقت یک ماهی بوده خوب باشید یا یه هفته بوده خیلی با هم خوب باشید؟
بیشترین مدتی که ما میتونیم با هم خوب باشیم شاید نهایتاً دو هفته است. دوباره یه جای انفجار میکنه، یه چیزی اتفاق میفته، یکی از فامیلای یخچال میخره یا یکی نمیدونم تو زندگیش خونه میخره یا فلان میکنه، بعد من که خونه رفتم بعد از 12 13 ساعت کار، من باید جواب پس بدم که چرا مثلا.
خب حالا بذار بریم سراغ سوال آخر عزیزم، یا حرفی که اول زدم. به نظر من اگر واقعا اوضاع این گونه است بهتره شما کمی فاصله بگیرید، برای که حداقل محیط میتونه آروم باشه تا حدودی. بله شما بیا در نظر
فقط اینو میخواستم. بله
شما من بگید آها بگو عزیز.
بچه‌های من با نبودن من بیشتر
سر. نه اگر محیط آرام باشه بود. نه ببینید عزیز، دقیقاً بحثم اینه. اگر چرا سوال شما باید جواب بدید و متأسفانه وقتم اگر رفتن شما تنش و فشاری به وجود میاره موجب جنگ و اختلاف